أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب خدمت بزرگواران، خانم ها و آقایان محترم، و عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام عزاداری آقا ابا عبدالله حسین صلوات الله و سلام علیه. ان شاء الله که جلسه‌مون مورد قبول حضرت ابا عبدالله باشه و ان شاء الله موجبات خوشنودی قلب نازنین آقا بقیت الله الاعظم الله ناله الفدا رو فراهم کنه، صلوات خدمت حضرت عنایت بفرمایید. پس از مرگ معاویه و بعد از به خلافت رسیدن یزید، خب شرایط سخت شد برای حضرت ابا عبدالله و حضرت خروج کردن از شهر مدینه به سمت مکه و بعد نهایتاً به سمت کوفه و کربلا. حضرت که خروج می‌خواستن بفرمایند، وصیتی رو به برادرشون جناب محمد ابن حنفیه داشتن. تو وصیت نکاتی هست که می‌خوام خدمت شما مطرح کنیم، از اون وصیت ادامه بدیم مطلبمون رو، ان شاءالله جلسه رو پیگیری بکنیم. حضرت تو وصیتشون که وصیت بسیار مختصری است و انگار حضرت دارن اهداف قیام کربلا رو مشخص میکنن و معین میفرماین، حضرت فرمودن انی لم اخرج عشرا ولا بشرا، انی لم اخرج عشرا ولا بفرا ولا مفسدا ولا ظالما. من خارج نشدم نه برای دنیا، نه برای ظلم، نه برای فساد. هدف من از خروج هیچ کدوم از اینها نبود. من خارج شدم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله. من حسین خارج شده ام و قیام کردم برای اصلاح امت جدم. چیکار؟ به چه روشی؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من میخوام طلب اصلاح کنم، میخوام جامعه رو اصلاح کنم با امر به معروف، نهی از منکر و احیای سنت پیامبر و سنت پدرم امیرالمؤمنین. حالا یک سوال، سنت امیرالمؤمنین چیست؟ سنت پیامبر چیه؟ حدیثو خیلی زیاد همه ما شنیدیم تو عمرمون، النکاح سنتی، ازدواج و تشکیل خانواده یکی از اون سنت های پیامبره که هر کسی از این سنت تخلف بکنه فلیسن میمی، پس اون از من نیست. پس در واقع تشکیل خانواده، تحکیم خانواده یکی از اون چیزهایی که در راستای سنت پیامبره و خروج ابا عبدالله برای احیاء همین سنت هاست، برای تحکیم همین خانواده است. دیگه چی؟ بیان نگاه بکنیم. حضرت فرمودن، اول تو بیانشون فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح، من میخوام اصلاح کنم امر امت رو. خب امر امت چیه؟ آیا این امت با هم تعامل نباید داشته باشن؟ این امت نباید رشد داشته باشن، تکثیر داشته باشن، پیشرفت داشته باشن؟ خب این در سایه ازدواج و تشکیل خانواده است. بیام این مقدمه من رو بذاریم کنار وضع امروز جامعه ما. شاید ما عادت نداریم خیلی آمارهای بد بگیم، همیشه دوست داریم آمارمون خوشگل باشه و آمارهایی هم که مطلوبمون نیست رو معمولا حذف بکنیم. چند ماه گذشته، حدود دو ماه پیش تو تابستان، مرکز سلامت وزارت بهداشت آماری ارائه کردن و فرمودن در سال 93 در هر یک ساعت به طور میانگی 19 نفر از هم، 19 خانواده طلاق گرفتن و از هم جدا شدن. این میانگینه، این یعنی در طول سال، یعنی الانی که جلسه ما داره برگزار میشه، در طول این جلسه حدود 20 تا طلاق داره در جامعه ما اتفاق میفته. قبیح ترین حلالی که در نزد خدا و متعال وجود داره. بیش از 50% طلاقهای ما در سالهای اولیه ازدواجه، یعنی اون سالهایی که اوج محبت و عشق، اون سالهایی که دختر و پسره تو نهایت عشق و علاقه و محبت هست. تو اون زمانی که اینها رو اگه بهش میگفتی نه تو حق نداری با این دختر ازدواج کنی، به صلاحت نیست، این پسر مناسب خانواده ما نیست، اونجا قضا نمیخورد، میخواست خودکشی کنه، اینقدر ادعای عشق، همون افراد تو 5 سال اول بالغ بر 50% درصدشون از هم جدا میشن. اینها آمارهای رسمی کشوره. و تو آمارای رسمی داریم تو خیلی بعضی مناطقی که یک کمی رفاه بیشتره، تو بعضی مناطق شمالی تهران آمار طلاق و ازدواج با هم برابر شده، یعنی همون تعداد خانواده‌ای که دارن وارد میشن و ازدواج میکنن به همون اندازه داریم خانواده رو از دست میدیم. چی رو داریم از دست میدیم؟ اون سنت پیامبر و اون جامعه ای که پیامبر اون رو مورد نظرشون بود و ابا عبدالله خروج کردن برای اصلاح این. حالا روز عاشورا میشه، ماها میریم تو حیاان داد میزنیم. چی میگیم؟ میگیم که ما دوست داریم، کاش یا لیتنا کننا معکم، یا ابا عبدالله جانم به فداتون، یا لیتنا کننا معکم، کاش ما همراه شما بودیم که اگر اینطور میشد فنفوز فوزا عظیما، چقدر من رستگار میشدم، چقدر ارزش من بود اگه من همراه شما بودم. خب اگه ما میخوام همراه ابا عبدالله باشیم راهکارمون چیه؟ جز اینه که ببینیم هدف از ابا عبدالله از قیام چی بود و ما کمک کنیم حضرت رو در اون هدف. اگه من ادعا میکنم یا ابا عبدالله کاش من کنار شما بودم، خب بسم الله امروز که هستیم، صدای حلم ناصر ینصرانی ابا عبدالله که تمام نشده، این صدا که قطع نشده. اگه من واقعا ادعا دارم که دوست دارم همراه حضرت باشم، بهترین راه اینه که بیام کمک کنم اهداف حضرت در عاشورا محقق بشه. هدف حضرت چیه؟ احیاء امر امت و یکی از مهمترین مسائل در امت تشکیل خانواده و حفظ خانواده است. بسیار مهمتر از تشکیلش حفظ سالم و سلامت این خانواده است، بتونیم این خانواده رو به درستی حفظش کنیم و نگهداریش کنیم. و متاسفانه عرض کردم، آمارایی که عرض کردم دردناک بود و ما سختمونه معمولا سعی می‌کنیم آمارا رو سانسور کنیم، اما آمار رسمی وزارت بهداشت رو خدمتتون عرض کردم. باید نگرانش بشیم، باید یک کمی به فکر بیفتیم، یه اتفاقای بدی داره تو جامعهمون میفته. از اون طرف میل به ازدواج به شدت کم شده، افرادی که به وارد خانواده میشن تحملهاشون به شدت اومده پایین، حاضر نیستن کنار هم رو قرار بگیرن و برخوردها تعاملات و اصلا آماده نیستیم. شهید مطهری جمله قشنگی دارن، میفرمایند ما برای 70 سال زندگی مشترک 70 ساعت مطالعه لازم نداریم. چند نفر از دختر پسرای جوون ما که میخوان ازدواج کنن، ما عامل ازدواجشونیم یا خودشون ازدواج میکنن، چند درصد اینها 70 ساعت مطالعه میکنن برای ازدواج؟ خب نتیجهش این میشه، وقتی من آمادگی ندارم، وقتی من مطالعه ای نداشتم، فکری نکردم، برنامه ای نداشتم برای زندگی، نتیجه این میشه که طبیعتاً بعد از این مدت این زندگی با مشکل برخورد میکنه. و شک نکنیم که کمک کردن به این تشکیل خانواده و از اون مهمتر کمک به حفظ و بقا این خانواده فوق العاده ارزشمنده. حدیث نبوی است که حضرت فرمودند هیچ بنایی در اسلام ارزشمندتر از ازدواج نیست. یعنی شما میخواد مدرسه بسازید خیلی ارزشمند باشه، از اون ارزشمندتر اینه که یک ازدواجی رو در یک جایی شکل بدید و از اون ارزشمندتری که این ازدواج رو کمک کنید این رابطه حفظ بشه و این رابطه از بین نره. من میخوام مسجد بسازم، از اون ارزشمندتر اینه که یک خانواده ای رو شکل بدم و جلوی از همپاشیدن این خانواده رو بگیرم. فوق العاده این مسئله مهمه. لذا به همین جهت، به خاطر این دغدغه ای که برای احیاء جامعه وجود داره، یعنی همون هدف ابا عبدالله، میخوام تو این چند شبی که خدمت بزرگواران هستیم بحث خانواده رو پیگیری کنیم. خانواده پایدار از نگاه قرآن و روایات، چه کار کنیم از نگاه قرآن و روایات ائمه اطهار که خانواده هایی که میخوان شکل بگیرن و ادامه بدن این مسیر رو به سلامت عبور کنن و این آرامش رو داشته باشن. اولا ببینیم هدف از ازدواج چیه. از کردم بسیاری از جوانهای ما به دلیل فرار از مسئولیت و چیزهای از این دست خیلی رغبتی دیگه به ازدواج ندارن، سعی میکنن به جایی که میتونن از این کار سر باز بزنن. میخوام اصلا ببینیم هدف از این ازدواج چیه، چون وقتی چرایی یک کار برای من مشخص شد و چگونگی هاش راحت میشه. اگه من بدونم این خانواده‌ای که شکل گرفته چقدر ارزشمنده، دیگه به خاطر دعوای کوچیک، به خاطر یه ذره مسائل مالی، به خاطر که عروسیم قشنگ‌تر بشه، به خاطر که ماشینم خوشگل‌تر نشد، خونم اجاره‌ای بود یا ساختمونه بودم، دیگه این زندگی رو از بین نمی‌برم. مثالایی که عرض کردم فکر نکنید الکی بود، اینا چیزا بود که تو مشاوره‌ها داریم می‌بینیم که طرف دارن به جدایی میرسن. چرا؟ چون هنوز آقا نتونسته خونه بخره. چرا؟ چون مراسم عروسیشون اون کیفیتی که دوست داشتن رو نداشته. من کم ندیدم دختر پسرهایی که ماها با هم قهر بودن به خاطر اینکه مراسم عروسی اون جوری که دلشون میخواد نبوده و میگم که نشده. خب اصلا هدف از این ازدواج چیه؟ سوره روم آیه 21، خداوند متعال آیه را همه شنیدید، فرمود و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، از نشانه های خداوند است که برای شما از خود شما همسرانی رو خلق کرده، زوجهایی رو برای شما خلق کرده. چرا؟ لتسکنوا الیها، تا به واسطه آنها شما آرامش پیدا کنید. یعنی هدف از ازدواج کسب آرامشه. و حالا همینجا هم قشنگش اینه که میفهمه لتسکنوا الیها، به واسطه این خانم قراره برای آقایون و این رابطه باید متقابل بشه و برعکس این آرامش ایجاد بشه. حالا یک سوال ادامه آیه، حالا ان شاء الله فردا شب روش بحث می‌کنیم، جعل بینکم مودتا و رحمه، ان شاء الله موضوع فردا شب رو می‌خواد. اما یه سوال خیلی از جوان‌ها این دغدغه رو دارن، میگن ما می‌خوایم ازدواج کنیم، قبول فرمودید آرامش، اما آرامشی ما نمی‌بینیم شکل گرفته. خیلی‌ها دارن راحت زندگیشون رو می‌گذرونن، میرن میان ازدواج کردن، حالا که ازدواج کرده داره دمار از روزگارش در اومده، تا دیروز آروم راحت داشت زندگیش رو می‌کرد، حالا آمده یک کسی آمده برای سرمون، یا ما رفتیم کنار یک کسی ببینیم شرایط بدتر شد، اذیت شد، اصلا آرامش شکل نگرفت. آیا وعده خدا خلافه؟ یعنی آیا خداوند متعال که فرمود آرامش مایه تسکین و آرامشه، این حرف غلط بوده؟ قطعا اینطوری نیست. ببینید یه وقتی از ما یک وسیله رو برای یک کاری خلق کردیم، ما یک چاقوی رو آفریدیم، یک چاقوی رو درست کردیم که به کمک این چاقو بخوام نیازهام رو برطرف کنیم، میوه رو قسمه کنیم، گوشت رو تیکه کنیم، غذامون رو مرتب کنیم، استفادهای مفیدی برامون داره. یه پیچ‌پوشی رو درست کردیم، میخوام با این یه پیچی رو ببندیم، صرف کنیم، محکم کنیم، ازش استفاده کنیم، استفاده مفید داره، هدفش استفاده مفید است. چی میشه این پیچ‌پوشی، این چاقو خطرناک میشه؟ من اینو در جای غیر از جای خودش استفاده میکنم. من تعامل درست و استفاده درست از این چاقو رو ندارم. به جایی که بیام از این تعامل درست داشته باشم، نیازهامو بهش برطرف بکنم، این رو به قلب دیگری فرو میکنم. پس هدف درست بوده، فرمایش خداوند متعال بدون شک و تردیده، نوع تعامل منی که غلط بوده که امروز آرامشی رو که میخواستم برای من محقق نشده تا شکل نگیره. حالا چه چیزی باعث میشه این آرامش شکل نگیره؟ دو تا عامل اساسی هستن که این دو عامل اساسی مانع میشون از این که ازدواج من منجر به آرامش بشه، ازدواج من به آرامش منتهی نخواهد شد. خانواده شکل گرفته ها. ببینید ما از این طرف خداوند وعده آرامش داده، از اون طرف روایاتی داریم این کارو بکنید آرامش از زندگیتون میره. حدیث داریم مردی که بددهان باشه آرامش از اون زندگی سلب میشه. پس این آرامشه شرط ازدواج، شرط لازم برای آرامش هست، اما شرط کافی الزامی نیست. میدونید که ما ازدواج کردیم دیگه هر جور دلمون خواست برخورد کنیم و بعد نهایتا هم آرام باشیم، اصلا اینطور اتفاق نمیفته. چی باعث شده که زندگی من منجر به آرامش نشده؟ دو تا مطلب: یک، انتخاب غلط. دو، تعامل غلط بعد از ازدواج. یا من موقع انتخاب اشتباه کردم، دیگران بهم گفتن این خانواده با خانواده ما با هم سنخیت نداره، گفتم نه من که نمیخوام با خانواده زندگی کنم. بعد اتفاقا یه مدت که گذشت دیدیم نه اتفاقا لازمه با خانواده هم زندگی کنیم. در واقع هنگام انتخاب اون نکاتی که ضروری بود رو من مد نظر نگرفتم، حالا نتیجهش این شده که این زندگی من همراه با آرامش نیست. و دومی بسیار مهمتره، عدم تعامل صحیحه. ببینید بعضی اشتباهات و بعضی اشکالات هست که اگه قبل از ازدواج با ما مراجعه کنن میگیم اصلا شما ازدواج نکنید. اگر ببینید دختر و پسر خیلی با هم جور نیستن میگیم اصلا ازدواج نکنید. اما اگر ازدواج کردن راحت نمیشه حکم طلاق داد، میگیم خیلی خب با هم مشکل دارید، باشه دیگه جدا شید تمام. اصلا اینطوری نیست و اصلا این پسندیده نیست که این طلاق این شکلی اتفاق بیفته. دیگه بعد اونجا وظیفه میشه به صبر، میشه به تحمل، مگر جاهایی که این خاصه که دیگه واقعا دیدیم دینمون در خطره، جانمون در خطره، حالا خیر خب باشه طلاق. بگم طلاق اینجوری نیستش که تا یه دعوا میکنه خیر خب باشه طلاق باشه من رفتم خدا خوش. اصلا همچین چیزی نیست. عمده مشکلات ما در زندگی از عدم تعامل صحیحه، چون اصلا واسهش مهارتی کسب نکردیم. چون من همون گونه به همون شکلی که تو محیط کارم با همکارم تعامل برقرار میکردم، به همون شکل میخوام با خانم هم تعامل برقرار کنم، مسلما این با مشکل ایجاد با مشکل برخواهد کنم. وقتی من شکل صحیح تعامل رو یاد نگرفتم، به تفاوت‌های روحی و فردی زن و مرد توجه نکردم، به جایگاه ها نیازهای طرف مقابلم نگاه نکردم، طبیعی است که منجر میشه به زندگی غلط. حالا این چیزی که عرض کردیم خدمت شما که ازدواج اگر بر اساس تعامل صحیح نباشه منجر به آرامش نمیشه، میخوام ریشه یابی کنیم چه اتفاقی افتاده که تعامل من با همسرم اون تعامل شایسته ارزشمند نیست. چه چیزی باعث شده؟ من چیزی اعتقاد دارم و اون اینه که عمده رفتارهای غلطی که از ما سر میزنه، عمده رفتارهایی که از من سر میزنه، ناشی شده از افکار غلطی که تو ذهن منه. یه میشه فکرهای غلطی دارم تو ذهنم. مثلا فکر غلط هم اینه که مهریه منجر به محکم شدن زندگی میشه. میگم مهریه پشتوانه است. وقتی اشتباه میکنم، برداشتم اشتباه میشه و شروع میکنم سر مهریه دعوا کردن، چونه زدن. و چه ازدواج هایی رو دیدیم که به هم خورده به خاطر دعوا سر مهریه. وقتی من یه فکر غلطی دارم، فکر غلط هم اینه که اگه من از همسرم بگذرم ببخشمش من کوچیک شدم. این فکر غلط رو خیلی ها دارن ها، تو خانم ها و آقایون، متاسفانه گاهی موقع تو آقایون بیشتره. میبینیم اگه به طرف میگیم خب بابا تو اشتباه کردی، میگه نه اگه من قبول کنم اشتباه کنم جایگاه هم میاد پایین. چی میگه اگه من قبول کنم اشتباه هم جایگاه میاد پایین؟ بزرگان ما تو درسای بزرگشون وقتی بلد نبودن اشتباه میکردن گفتن ببخشید بلد نیستم، چه عیبی داره؟ حالا مفصل در مورد تکبر صحبت میکنیم. خواهم میگم این فکرهای اشتباهی که من تو وجودم بوده، این تفکرات غلطی که اگه من همسرم ببخشم کوچیک میشم، خود میشم، چرا من ببخشمش، او اشتباه کرد، او از معذرت بخواد. تا وقتی این فکرهای غلط هست این زندگی هم اصلاح نخواهد شد. یه سری فکرهای غلط تو وجود ما هست و گاهی موقع این فکرهای غلط رو اصلا به اسلام هم و به قرآن هم نسبتش دادیم و فکر کردیم که این فکرهای غلط ما پشتوانه دینی هم داره. میخوام بریم فکرهای غلطی که در تعامل زن و مرد هست امشب بررسی کنیم. ببینیم ما چه فکرهایی داریم نسبت به جایگاه زن و مرد. چون این تفکر وقتی غلط میشه، یعنی وقتی من به عنوان یک مرد فکر میکنم یه جایگاه خیلی بالایی دارم که حق دارم هر کاری انجام بدم، یا یک زن فکر میکنه به خاطر یک جایگاهایی که داره، به خاطر سری عواطف و احساساتی که داره، حق دارد به هر شکلی برخورد بکنه با همسرش. وقتی این فکرهای غلط وجود داره، طبیعتاً امکان اصلاح شدن هم وجود نخواهد داشت. اصلاً امکان اصلاح از بین میره. حالا به همین مناسبت من میخوام 4 دسته از آیات قرآن رو بررسی بکنیم. من فقط یک نمونه از هر برای هر دسته یک نمونه آیه رو خدمتتون عرض میکنم. نمونه ها مختلف و فراوان هست. 4 دسته آیه رو میخوام مطرح بکنیم که جایگاه واقعی زن و مرد در کنار هم مشخص بشه. آیا واقعا مردان فضیلتی دارن؟ آیا زنان فضیلت دارن؟ کدوم باید چطور نسبت به هم برخورد کنن؟ 4 دسته آیات در قرآن کریم مطرح شده. این 4 دسته رو میخوام بیانش بکنم. دسته اول آیات و اولین آیاتی که خداوند متعال، اولین آیه از منظر بحث خودم عرض میکنم، اولین دسته آیات آیاتی هستند که اشاره دارن به این که تفاوت‌های زن و مرد نشان دهنده فضیلت و برتری اونها نسبت به هم نیست. دسته اول آیات اینو میخواد بیان بکنه. سوره حجرات آیه 13 خدا نوتا میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. انسان ها ما شما رو خلق کردیم من ذکر و انثی، از دو جنس زن و مرد، و شما رو شعبه شعبه کردیم، قبیله قبیلتون کردیم، تفکیکتون کردیم، رنگ ها، شکل ها، فرهنگ ها، قومیت های مختلفتون دادیم در کنار جنسیت های متفاوت. اما یادتون نره که هیچ کدوم از اینها ملاک برتری برای شما نیست. ملاک برتری فقط یک چیزه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کدوم از شما با هر جنسیتی که هستید، من ذکر او انثی، میخواد خانم باشه میخواد آقا باشه، فرقی نمیکنه. ملاک برتری از نگاه قرآن تقواست، هیچی دیگه هم نیست. کل آیات قرآن رو بررسی کنیم 3 تا ملاک برتری در قرآن میبینیم. همین آیه عرض کردم خدمتتون، تقوا، دوم فضل الله المجاهدین علی القاعدین، جهاد و تلاش و کوشش جدی، و سوم هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، علم. این 3 تا ملاک برتری است در قرآن، هیچ چیز دیگری برتری رو ثابت نمی کنم. نه جنسیت من، نه قومیت من، نه نژاد من، نه رنگ پوست من، هیچ کدام. صراحتا خداوند متعال میفرماید اگر تفاوتی در جنسیت شما شکل گرفته، صرفا برای اون شناخت، صرفا برای تکامل حیات، هیچ برتری این جنسیت بر جنسیت دیگه ای نداره. اینکه بگیم مرد بر زن برتری داره یا برعکس، باز یه عده از اون طرف افراد کردن زن بر مرد برتری داره، اصلا اینطوری نیست. تفکر دینی و اسلامی ما، تفکر قرآنی ما میفرماید که همه شما برابری در یک سطحی، مگر اون کسی که تقواش رو رشد بده و تقواش رو بیاره بالاتر. این دسته اول آیات که نفی کرد هر گونه برتری رو به سبب جنسیت. دسته دوم آیات، آیاتی است که میخواد در مورد اعمال انسان ها قضاوت کنه. گاهی موقع بعضی ها فکر کردن که مثلا اعمال آقایون نسبت به خانم ها ارزشمندتره، یا مثلا خانوم ها خیلی اعمالشون یک درجه بالاتری داره. باز خداوند متعال مطرح میکنه آیه 124 سوره نساء، و من یعمل من از صالحات، هر کسی که کار عمل صالح انجام بده، با همون معنای زیباش عمل خوب اولویت دار، و من یعمل من از صالحات من ذکرن او انسا، میخواد مرد باشه یا میخواد زن باشه، و هو مؤمن، یک شرط داشت، میخواد مرد باشه یا میخواد زن باشه، یه شرط داره، و خب من مؤمن، باید مؤمن باشه. چی میشه؟ تا اولائکه یدخلون الجنه، اینا وارد بهشت میشن. هیچ تفاوتی نمی کنه جنسیت من چیه، هیچ تفاوتی جایگاه من نمی کنه، سن من بیشتره، جایگاه من بیشتره، شغل من بالاتره، من درآمدم بیشتره، هیچ کدوم از اینا ارزش من نیست. اعمال شما فقط یک ملاک داره و هو مؤمن. باید اون آقا یا خانم، اون باید مؤمن باشه، فرقی نمیکنه، عمل صالح انجام بده و ایمان داشته باشه، عملش مورد قبوله. هیچ تفاوتی بین زن و مرد بودن نیست. از اون طرف بعضی ها یک حرفای رو، یه اسرائیلیاتی متاسفانه وارد شده و بعضی ها تصور دارن که اینها در قرآن بوده یا خداوند متعال همچین نظری داره نسبت به ارتباط زن و مرد. گاهی موقع این حرفا شنیده میشه، عرض کردم اینا اسرائیلیاتی که بیشتر تو تورات اومده یا جایی بعضی موقع تو بعضی روایات اهل سنت اومده، که میگن گمراهی در خانم هاست و خانم ها منجر شدن، اولین گناه رو هم حضرت حوا آدم رو تحریکش کرد، او رو آمد وسوسه‌اش کرد، و اصلا اولین خطا از زن بود و جنس زن جنس خطاکاری است، و ما مردا خلاصه خیلی اوضاع مورد جد بهتره. این یکی از اون اسرائیلیاتی که متاسفانه گاهی موقع میبینه بهش سبقه مذهبی هم داده شده، و بعد طرف فکر میکنه که قرآن همچین تفکری داده. صراحتا سوره بقره آیه 26 آیه 36 خداوند متعال میفرماید فأذلهما الشیطان، این ترک اولایی که انجام داد حضرت آدم، این کاری که بهتر بود نمی کرد و انجام داد، حضرت آدم تنها نبود، آدم و حوا این دو با هم، فأذلهما ضمیر تثنیه است، آن دو، فأذلهما الشیطان، آن دو کاری نامناسب را انجام دادن، ترک اولا کردن، و آن دو فأخرجهما مما کانا فیه، و آن دو از اون باغ و بستانی که بودن خارج شدن و آمدن در جایگاه امروزشون. صراحتا قرآن میفرماید هیچ اینجوری نیستش که یه جنسیتی اون خانمه منجر شد به آقای، آقاه منجر شد، اصلا این چیزها در نظام فکری قرآن جایگاهی نداره. فأذلهما الشیطان، این نص سری آیه قرآنه که آن دو نفر اینها خطا کردن، آن دو نفر ترک اولا کردن، هر دو نفر با هم بودن، باز هیچ تفاوتی بین جنسیت مرد و زن هم در این منظر نیست. پس این تفکری هم که گاهی موقع شنیده میشه و متاسفانه گاهی موقع این برنامه من زیاد شنیدم اینو از افراد مختلف، همچین چیزی خلاف، کاملا خلاف نص سری قرآن رو، همچین چیزی وجود نداره. و دسته چهارم آیات که آیه هست که دیگه بحث رو جمع میکنه، دسته چهارم آیات بیانگره در واقع ارزش اعمال زن و مرده، میخواد بگه آیا رشد زن و مرد با هم یکسان یا نه. چون باز از اون طرف بعضی ها استدلال میارن، میگن ببینید 124 هزار پیامبر همه مرد بودن یا زن بودن؟ مرد بودن یا زن بودن؟ آقا مرد بودن، خدا خیرتون بده. 124 هزار پیامبر اینا همه مرد بودن، خب ببین همه پیامبران مرد بودن، امامان مرد بودن، ما زن پیامبر نداشتیم. و بعد اینو تبدیلش میکنه به یک ملاک برتری من، که من بهترم، چرا؟ چون یه عده دیگه پیامبر بودم. حالا فرضاً اینم باشه یکی دیگه بوده، ما پیامبر نبودیم. اما میخوام اینو مطرح بکنیم که اگر همچین اتفاقی افتاده، و متاسفانه الان هم به شدت تبلیغات تو فضای مجازی و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای برای این موضوعات هست که به اسلام به قوانین بیشتر توجه کرده، اسلام دین ضد زنه، و سعی میکنه تحریک عواطف خانم ها دارن که اصلا همچین چیزی در اسلام وجود نداره و همچین تفاوتی نیست در رشد آقایون و خانم ها. اون اگر انتخاب پیامبر از جنس مرد انجام شده، به جهت سختی ها و مرارت هایی که تو این مسیر باید یک پیامبر داشته باشه، اون همه شکنجه ها، سختی ها، تحمل ها، اون همه مصائب و مشکلات، خب اینها نیازمند یک شخصی و یک موجودی است که توان تحملش زیاد بشه و این منافات داره با روحیه عاطفی زن و طبیعیه که این پیامبر از جنس مرد هست. خداوند متعال سوره احزاب آیه 35 ده مرحله موفقیت رو در نگاه قرآن بیان میکنه، ده مرحله رشد و تکامل رو مطرح میکنه و تو این ده مرحله یکی یکی زنها و مردها رو کنار هم میاره بالاتر. اصلا شأن نزول آیه چیه؟ اسماء بنت عمیس با همسرش جناب جعفر بن ابی طالب از حبشه برگشتن، ایشان به پیامبر میاد عرضه میکنه جناب اسماء که سهم زنان در قرآن چیه؟ این سوالی که من شنیدم گاهی بعضی اون پرسن که اصلا چه آیاتی در مورد زن ها، اصلا در مورد خانم ها آیه‌ای داری تو قرآن؟ در بعضی این سوال پیش اومده. اولا اگر کمی به ادبیات عرب آشنا باشیم میدونیم که این ویژگی ادبیات عرب هست که وقتی تو یک جمعی خانم و آقا با هم باشن، ولو که هزار خانم باشن و یک آقا، این ویژگی ادبیات عربی که اونجا ما از ضمیر مذکر استفاده میکنیم، یعنی استفاده از ضمیر مذکر در عمده آیات قرآن نشان این نیست که مخاطب صرفاً آقایون هست، اصلا و ابدا. اما تو این آیه که ایشان هم چیزی رو طلب کرد که سهم و بهره ما در قرآن چیه، چه فضیلتی رو خدا برای زنان در قرآن قرار داده، این آیه به طور خاص نازل شد و جواب ایشان رو فرمود: ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الحافظ و السامعین و السامعات و الحافظین لفروجهم و الحافظات و الذاکرین لله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. دیگه بس کامل جمع شد تو این آیه، ده تا مرحله. مرحله اول اسلام، خدا دوتا رو با هم بیان میکنه، انما المسلمین و المسلمات. مرحله اول اسلامه، هر دو اینها با هم به دوش و دوش هم میتونن رشد کنن. حالا اگر من فقط به قبول و تسلیم اکتفا کنم رشدم ناقصه. مرحله بعد چی میشه؟ میشه ایمان و المؤمنین و المؤمنات، باز پا به پای هم زن و مرد با هم بالا آمدن. بعد چی میشه؟ بعد از اینکه ایمان آوردم باید استمرار داشته باشم، میشه و القانتین و القانتات. یکی از معانی قنوت استمرار. مرحله بعدی میشه و القانتین و القانتات، باز اینها با هم میتونن تو این ایمان مستمر باشن. حالا این ایمانی که آمده، این ایمان باید راستی آزمایی بشه و از سر صداقت باشه، لذا میفهمم و صادقین و صادقات، باز زن و مرد رو کنار هم آمدن تو پله بعدی. حالا اگر میخوام ایمانی صادقانه و مستمر داشته باشم، نیازمند صبر و تحملم، نیازمند شکیباییم. هر مسیر موفقیتی توش سختی ها داره، مشکلات داره. باز نکته بعدی که خدا متعال میکنه و صابرین و صابرات، اینها با هم صبر میکنن و چه زن چه مرد بتونه به این مرحله برسه، به مرحله پنجم از رشد و پیشرفت رسیده. حالا ایمان آورد، استمرار پیدا کرد، صداقت داشت، صبرم کرد، و اینجا باز یه آسیب رو مطرح میکنه، خطرناکه، ممکنه تکبر بگیرش، از این پنج پله با هم بیفته پایین. میشه چی؟ میشه والخاشعین و الخاشعات. باز آقایون و خانوم ها هر دو میتونن برن به پله بعدی و اونجا خشوع کنن در برابر خدا و به تواضع برسن. و بعد میره تو دستورات عملی و متصدقین و متصدقات. حالا میخوام شروع کنیم این ایمانی که در قلبم بود اینو بیارم تو حوزه عمل خودم. اولین کار صدقه. باید از این مالم ببینم میتونم بر هدفم بگذارم یا نه. و متصدقین و متصدقات، باز فرقی نمیکنه خانمی صدقه میده یا آقایی صدقه میده، متصدقین و متصدقات هر دو میان تو مرحله بعدی. بعد میخوام استمرار پیدا بکنیم، باز میخوام رشد بیشتر، تحمل بیشتر، چیکار باید بکنیم؟ و صائمین و صائمات، کسانی که روزه میگیرن، چه آقایون چه خانم ها، این میشه مرحله بعدی. باز این آقایون خانم ها تو مرحله عمل وقتی به اون صبر و تحمل روزه رسیدن، هر دو میان تو پله بعدی. و حافظین فروجهم و حافظات، مرحله بعدی میشه عفت جنسی و حیا و در واقع دوری از اون افسار گسیفرگی شهوات. باز خانم ها و آقایون هر دو با هم میتونن روش بکنن و هر کدام خودشون رو مهار بکنن، میان تو مرحله بعدی از مراحل رشد و تکامل. و نهایتا تو اوجش میشه و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات. چه آقایون چه خانم ها، دیگه این پله دهم و نهایت کاره کسانی که ذکر خدا رو زیاد میگن، یاد خدا که نه فقط در زبان که در قلبشون، اینا میان تو مرحله دهم. باز فرق میکنه زن و مردشون؟ نه. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، اینهایی که به این مرحله دهم رسیدن، چه مرد چه زن، اعد الله لهم مغفره، خدا مغفرتش رو برای اینها آماده کرده و اجر و پاداش عظیمش رو برای اینها قرار داده. هیچ تفاوتی پس تو رشد و تکامل مرد و زن نیست. اینجوری نیستش که یک جنسیتی توان تعالی به یک مرحله بالاتری نداشته باشه. اگه ما 124,000 پیامبر رو میبینیم، از اون طرف تو صف خانم ها بانویی رو میبینیم که امام زمان میفهمد ان فی بنت رسول الله لی اسوه حسنه، در دختر رسول الله برای من اسوه حسنه است، من از او اسوه میگیرم، از او الگو میگیرم. پس باز هم به هیچ عنوان این تفکر وجود نداره که بگیم آقایون مثلا میتوانن بیشتر رشد بکنن تو کمالات، یا خانم ها به یک حدی از کمالات بیشتر میتونن برسن که آقایون نمیتونن برسن. اصلا و ابدا این تفکرات در اسلام وجود نداره. اینها رو اگه اصلاح بکنیم خود به خود تعاملات بعدیمون درست میشه. یعنی خیلی از رفتارهای غلط من توی خانواده و خانواده از اون جایی شکل گرفته که نسبت به جایگاه خودم تفکر غلط دارم، فکر میکنم من خیلی بالاترم، متناسب با اون شروع میکنم که رفتارهای غلط رو از خودم بروز دادم. اگه این رو متوجه بشم که از نظر خداوند متعال هیچ تفاوتی به این دو جنس نیست و هر دو به یک اندازه میتونن پله پله گام های موفقیت رو به سمت خدا بردارن، این خیلی مشکلات ما حل خواهد شد. حالا شاید این سوال پیش بیاد که خیلی خوب، اگر اینها واقعا تو تمام این مطالب با هم یکسانن و اگه همه اینها میتوانن با هم رشد کنن و هیچ محدودیتی ندارن، چرا یکی این به این شکل، چرا خانم ها به این شکل، آقای به این شکل، این تفاوت های ظاهری و روحی از کجا نشأت گرفته؟ خب اولا جسم، ببینید جسم مرکب روحه، خود جسم ارزشی نداره. اگر جسم متفاوت شده در آقایون و خانم ها، این نشون میده که روح هم بسیار تفاوت داشته دیگه، که این مرکب رو ما مجبور شدیم تفاوتش بدیم. حالا میخوام بدونم این تفاوت از کجا رو وجود اومده، چرا خداوند متعال تفاوت گذاشته؟ آ این ظلم در حق خانم ها نیست که گفتن در بعضی کارها شرکت نکنه، جهاد نکنه، بعضی کارها ازش سلب کردن، یه سری وظایف رو به عهده مرد گذاشتن، آ این ظلم هست یا نیست؟ چرا این تفاوت ها رو اصلا خداوند متعال قرار داد؟ ببینید باز ما میخوام یک هدفی رو محقق کنیم، من میخوام یک کاری انجام بدم. ما چرا ماشین رو درست کردیم؟ هدفمون از ساخت ماشین انتقال سریع بود دیگه، میخواستیم جا به جاشیم و میخواستیم حالا این جا به جایی سریعتر انجام بشه. گفتیم پس چی کار کنیم؟ برای سرعت در جا به جایی از وسیله به نام اتومبیل استفاده کنیم. خب جا به جا شدن های ما متفاوت بود. یه زمانهایی ما میخواستیم بریم بیرون تفریح کنیم، استراحت کنیم، دور بزنیم، بریم باش عروسی، مسافرت، در اون ملاکمون زیباییش بود، راحتیش بود، جمع و جور بودنش بود. آمدیم این ماشین های درست کردیم، شد ماشین سواری، ماشین های خوشگل، جمع و جور، کوچی، زری، ظرافت رو بردیم توشون بالا، استحکام و مقاومت رو توش آوردیم پایین، سرعت رو زیاد کردیم، تحمل رو کم کردیم. یک جایی میخواستیم همین انتقال سریع رو انجام بدیم، اما هدف بود یک بار سنگینی رو جابجا کنیم، 10 تن آهن رو جابجا کنیم، 30 تن بار رو جابجا کنیم. اونجا آمدیم چیکار کردیم؟ همون وسیله رو باز درست کردیم، همون اتومبیل بود، فرقی نکرد، ماهیت یکی بود، اما آمدیم شکلش رو عوض کردیم، تمرکزمون رو گذاشتیم بر استحکام، آمدیم توانش رو، تحملش رو بردیم بالا، به جاش ظرافت‌ها، زیبایی‌ها، احساساتش رو آوردیم پایین. این طرف شد کامیون، این طرف شد یک ماشین 206. چی شد؟ یه 206 گذاشتم برای عروسی رفتنام و دور زدنام و تو شهر دور زدنام و کار کردنام، یه ماشین سنگین هم طرف گذاشتم که میخوام حالا کارهای سخت رو انجام بدم. تفاوت ها از اینجا شکل گرفته. همین، من برای یه هدف یکسان که جا به جایی بود، که هدف خداوند متعال از خلق ما چی بود؟ و ما خلق دنجه نوال انسا الا لیه عبودون، قرار هر دوی ما به سمت این هدف ارزشمند حرکت بکنیم. حالا یک جنسیت یه سری وظائف رو براش قرار دادیم متناسب با همون یک جور آفریدیمش، یک جنسیت رو یه سری وظائف متناسب با اون یک شکل دیگه و یک شکل مستحکم تری. اینجا استحکام رو بردیم بالا، ظرافت ها رو کم کردیم، اینجا ظرافت ها رو بردیم بالا، از استحکام کم کردیم. حالا این چیزی که متاسفانه تو جامعه ما باب شده که فکر میکنیم اگه مثلا بگیم خانم ها توی یک محیط های نیان بسازن، چی داریم به حق زن ظلم میکنیم؟ این تفکرات از کجا شکل گرفته؟ از اینکه ما نقش ها رو نشناختیم، ما اصلا وجود خودمون رو نشناختیم. اینه که به ساختار وجودیش این خانم دقت بکنه، میگه اصلا این کاری که داره امروز انجام میده، این شغلی که مثلا فلان شغل رو داره این خانم انجام میده، اصلا متناسب با اون نیست و این ظلم نیست. هیچ وقت هیچ کاملی نیومده داد بیداد بکنه چرا با من نمیرید عروس کشی، و هیچ ماشین سواری هم تا حالا اعتراض نکرده چرا با من بارهاتون رو جابجا نمیکنید. اگه اون ماشین سواری من 30 تن بار روش بذارم خودش له میشه، اون از بین میره، و اگه بخوام با این کامیون برم کارهای ظریفمو انجام بدم خودم اذیت میشم، محدود میشم، برام مشکل ایجاد میشه. هر کدوم نقش های مختلف تو جامعه بهش دادیم. اون خدای متعالی که خلقت و خلق کرد به انسان ها نقش های مختلف داد و متناسب با نقش های مختلفشون بهشون نیازهاشون و عملکردشون رو براشون قرار داد، هر چی نیاز داشتن در مسیرشون رو بر اونها محقق کرد. پس این از این شد نقش متفاوت، نتیجه شد آفرینش متفاوت، نیازهای متفاوت. خب حالا بریم تو نقش مرد. امشب نقش مرد رو آغاز می‌کنیم، یه صحبتی در موردش می‌کنیم، تکمیلش رو انشاءالله فردا شب، و بعد در مورد نقش زن صحبت می‌کنیم. خدای متعال نقش زن مرد رو قرار داد در خانواده به عنوان مدیر. اولا چرا مدیر انتخاب کنیم؟ به خاطر اینکه هر حرکت تیمی، اینو خانم بزرگوار بهش دقت داشته باشن، باز این فضیلت نیست، این ظلم نیست، این اذیت نیست، هر حرکت تیمی، هر گروهی، هر مجموعه‌ای که بخواد حرکت کنن برن به سمت یک هدفی، اینا نیازمند به این هستن که با هم دیگه یک توافق کنن، یک نفر رو به عنوان مسئول انتخاب کنن. چون تو مسیر حرکت کردن به این هدف ممکنه اختلاف نظر به وجود بیاد، ممکنه یه جاهای اشکالاتی به وجود بیاد، یه جایی لازم باشه تصمیم گیری های انجام بشه، یک نفر باید مسئولیت کار رو قبول کنه، یه نفر باید فشار کار رو قبول کنه، یکی باید تأمین نیازهای این مجموعه و این تیم رو قبول کنه. پس یه نفر مجبوریم انتخاب کنیم. خب حالا کی رو انتخاب کنیم؟ بالکشی کنیم؟ چی کار کنیم؟ خدای متعال خودش بر اساس باز این نقشی که میخواسته به مرد و زن در جامعه و خانواده بده، آمده ما رو متناسب با همون هم خلق کرده. لذا فرموده الرجال قوامون علی النساء، سوره نساء آیه 34، مردان قوامن بر زنان. حالا خود همین لغت رو باز ما بد ترجمه میکنیم. اولا اینو بگم، این آیه رو ما همه مردا حفظ کنیم، هممون میدونیم این آیه رو، بالاخره کمتر مردی پیدا بشه این آیه رو حفظ باشه که الرجال قوامون علی النساء، و تو جایگاه های مختلف هم ازش استفاده میکنیم که ما برتریم و ما مدیریم و ما رئیسیم و ما فلانیم. میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون که اصلا بریم تو ریشه لغت این قوامونه. ببینید این ریشه لغت، این لغت یعنی چی؟ قوام از ریشه قوامن میاد، قوام و پایداری، پابرجایی، این ریشه لغت. حالا یه وقت از این ریشه شما یک کلمه میسازید به نام قائم. قائم یعنی چی؟ یعنی کسی که ایستاده، از جاش بلند شده. یه بار میاد یک ظرف دیگه اینو قرار میدید، قائم رو تبدیل میکنید به قوام. قوام کیه؟ کسی است که علاوه بر اینکه خودش ایستاده، دست یکی دیگه میگیره و او رو هم بلند میکنه. مرحله بعدی میشه چی؟ مرحله بعدی میشه قیم. میشه چی؟ میشه سرپرستی یک نفر رو قبول کردن و خرج اون رو دادن. ممکنه حتی از پول خود اون، اما خرجش رو میده. یه بچه پدرش رو از دست میده، قیم براش تعیین میکنه. یعنی یک نفر موظف میشه از مال خودش اون خود اون فرد رو کنترل کنه و مدیریت کنه. و مرحله آخر چی میشه؟ میشه قیوم. من قیوم میشه؟ قیوم کسی که میشه نه تنها خودش که دیگران رو، که همه رو جمع و جور میکنه، پابرجا قرار میده با هزینه و خرج و امکانات خودش. لذا قیوم فقط و فقط صفت خداوند متعاله، چون هیچ کس نمیتونه دیگران رو مستقلا مدیریت کنه و اونها رو اداره کنه و پابرجا قرارشون بده. پس نقطه قوام یعنی کسی که در اینی که خودش ایستاده، دیگری رو هم پابرجا کرده و جایگاه اون هم آورده، او رو هم حفظ کرده. همین مردان شدن قوام و الرجال قوامون علی النساء، اونها قوامن. یعنی چی؟ یعنی که مردان باید علاوه بر این که خودشون رو پابرجا نگه داشتن، خانومشون و بچه هاشون و فرزندانشون هم سر و پا نگه دارن. همین. پس در واقع این جمله جمله نیست که فضیلتی برای مردان باشه، در واقع این جمله یک مسئولیت برای مردان و مسئولیت آوره. من حدیث رو بگم، صحبت رو تمام کنم، مصدق نباشم. آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه الله حدیث معتبر که منابع شیعه و سنی نقل شده، فرمودن ان الله سائل کل راع اما استرعا، خداوند از هر راعی و از هر نگهبان و مسئولی سوال میکند در مورد کسانی که باید مراقبشون باشه، احفظ ام زیر، که آیا اونها رو حفظ کرد یا اونها رو ضایع کرد، حتی یس علی الرجل ان اهل بیته، تا اینکه از مرد در مورد خانوادهش سوال میشه. یعنی الرجالون الرجال قوامون علی النساء یه وظیفه‌ایه که بر عهده ما قرار داده شده، بر عهده جنس مرد، که باید بر اساس این وظیفه پاسخگو باشه. باز تو فرمایش دیگه حضرت فرمودن کلکم راع فمسئول عن رعیته، تمام شماها نگهبانی، تمام شما مسئولیت هایی دارید نسبت به افرادی که به شما دادن، از شما سوال خواهد شد. و رجل راع علی اهل بیته، و مرد و رجل راع علی اهل بیته، او باید مراقب اهل بیتش باشه. و هو مسئول عنهم، او مسئول مورد سوال قرار میگیره. و المرأه راعیه علی بیت بعلها، و زن نگهبان بر خانه شوهرش و ولده و فرزندانش، و هی مسئولتون عنه، و او هم اگر مسئولیتی نسبت به خانه و فرزندان داره، باز او هم مورد سؤال قرار میگیره و در واقع باید پاسخ خوب باشه. پس جایگاه ها و منصب هایی که در اسلام داده شده، اینها مسئولیت آفرینن، و اینطور نیست که من فکر کنم چون قوام شدم و مدیر خانواده شدم دیگه میتونم هر مدل رفتاری رو داشته باشم. متناسب با این مدیریت زن و مرد یه سری وظایفی شکل میگیره، هم برای خانوم ها هم برای آقایون. یه سری وظایف رو آقایون دارن برای این جمله که خداوند متعال فرمود، و یه سری وظایفی بر عهده خانوم ها میاد که انشاءالله فرد شب در مورد این صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که بحثمون و جلسمون مورد نظر حضرت باشه، و انشاءالله که غفران و مغفرتی از این جلسه به روح مرحوم حاج عبدالله سفلکیان و بانیان جلسه ان شاء الله برسه و اموات خودمون همه بهره ببرن ان شاء الله. صلوات را عنایت بخند. جمله آخر این که بعد از بزرگواران ممکنه بگم که خب این صحبتایی که شما گفتید خوبه، اما برای جوانهایی که تازه ازدواج کردن، یک سال، دو سال، سه سال، چند ماه یا هنوز در شروف ازدواجن، اما من 10 سال ازدواج کردم، 15 سال، 20 سال خطا کردم، 20 سال اشتباه فکر میکردم، فکر میکردم چون قوامم حق دارم هر جور دلم میخواد برخورد کنم، فکر میکردم که شوهرم حقی بر من نداره، من دلم میخواد هر جور که دوست دارم تو زندگی برخورد بکنم. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 15 سال خطا کردم، حالا من چی کار کنم؟ آیا این حرفا به درد ما هم میخوره یا نه؟ امشب اومدیم تو مکتب ابا عبدالله و تو روضه ابا عبدالله بشینیم و بگیم هیچ وقت برای اصلاح شدن و برگشتن دیر نیست. تو قیام ابا عبدالله و حرکت ابا عبدالله به همه ماها به شکل‌های مختلف درس دادن، به همه ماها چیزهای مختلف آموختن، به ما آموختن هر چقدر خطاکار بودی، هر چقدر تا امروز اشتباه کردی و تصمیم‌های غلط گرفتی، دیر نشده، میتونی برگردی. یه شخصی هست به نام هر، بزرگ مردی این هر، آزاده است، که امامش فرمود که تو آزاده ای هر، خیلی ها امام زمان از آدم تعریف کنه بگه تو آزاده ای، همانطور که مادر تو را آزاده نامید. چی کار کرده هر؟ هر کیه؟ هر کسی اولین نفری که آمده جلوی سپاه ابا عبدالله رو گرفته، اولین کسی که جلوی زن و بچه های ابا عبدالله رو گرفته، ترس و دلهوره تو وجود فرزندان ابا عبدالله آورده، جناب حره. ایشان اولین خطا رو انجام داد، راه رو بست بر ابا عبدالله، و ابا عبدالله آب رو آوردن، نه برای خود او، که اسبان او رو سیراب کردن، برای کسانی و سپاهیانی که اونها به طفل 6 ماهه هم رحم نکردن و اونها توجهی به تشنگی فرزندان ابا عبدالله نکردن. ابا عبدالله گفتن اینها تو راه بودن، اینها تو مسیر بودن، اینا اسبانشون تشنن، این آبها رو بدین، اسبان اینها هم حتی تشنه نباشن. این حری که راه رو بسته و خطا کرده و اشتباه کرده، حالا میاد به درگاه ابا عبدالله، صبح عاشورا شده، خطاکاره، میاد کنار وجود مقدس ابا عبدالله، آقا جان اشتباه کردم، غلط کردم، و اون خاندان کریمتر از اونن که بخوان کسی رو نبخشن، که بخوان بگن تو آب رو بر ما بستی، تو زینب ما رو شد ناراحت کردی، تو دل او رو رنجوندی. نه نه نه، همین که آمدی، همین که برگشتی کافیه، بیا در آغوش ما. و بخشیدنش، و از یه صبح تا ظهر خود رستگار شد و بخشیده شد. و چی شده که هور به این جایگاه رسیده و این بخشش ها. ببینید ما یه سرمایه های ارزشمندی تو وجودمون داریم، همه من و شمایی که اینجا هستیم، که به برکت اون سرمایه ها میتونیم اصلاح بشیم و برگردیم تو مسیر قرار بگیریم. چی شد وقتی آقا عبدالله فرمودن مادرش به عذاب بشینه؟ خورد، خشمش رو فرو خورد، گفت هید که مادر زهرا سفیانه، میدونستم چی جوابتو بدن. تو وجود هر یه احترام وجود داره، احترام به بانوی بانوها، به حضرت زهرا. این احترام هر رو نجات داد. حالا محبت عبا عبدالله تو قلبای من و شما قرار داده، این محبت رو کم نگیریم. به برکت این محبت، به برکت این ولایت ابا عبدالله، ولایت امیرالمؤمنین، انشاءالله هممون رستگار میشیم و هر خطایی رو که داشتیم انشاءالله خداوند متعال از ما خواهد بخشید.